بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين وأما الثاني وهو تعيين الحكمين عند خوف الشقاق بينهما. دیروز عرض شد که صاحب شرایع شش موضوع را در این بحث شقاق بیان می کنند و قواعد مرحوم علامه هفت موضوع را مطرح کردند و جواهر هم یک موضوع اضافه کرده که جمعاً میشه هشتا. در بحث شقاق هشت موضوع مطرحه که باید بحث بشه. موضوع اول تعریف شقاق و معنای لغوی شقاق بود که دیروز بیان شد. موضوع دوم اینه که باید در وقت شقاق دو نفر به عنوان حکم تعیین بشن برای این که بین این زن و مرد شاید صلحی برقرار بشه. شرایط گفت اذا کان النشوز منهما، بعد میگه بعث الحاکم من اهل الزوج و من اهل المرأه. این موضوع دوم بود. خب دلیل بر این موضوع دوم چیست؟ به چه دلیل در وقت ظهور شقاق بین یک زن و مرد باید دو نفر حاکم فرستاده بشه برای صلاح ذات البین؟ دلیل هم آیه قرآن است و هم روایات. اما کتاب با آیه قرآن این آیه شریفه فَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنَهُمَا فَبْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا اِنْ يُرِيدَا اِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا. ان الله كان عليما خبيرا. سوره نساء آیه 35. دو مرتبه همین آیه شریفه فان خفتم شقاق بینهما فبعثوا حكما من اهله و حكما من اهلها ان يريد اصلاحا يوفق الله بينهما ان الله كان عليما خبيرا. خب ظاهر آیه اینه که اگر شقاق بین یک زن و مردی پیدا شد فب از اون خداوند امر می کند یک حکم از قبل مرد یکی از قبل زن برای اصلاح بین این دو. خب این که ظاهرش اینه که از این در شقاق تعیین دو حکم لازم. و اما روایات، از جمله روایات علی ابن ابی حمزه قال سألت العبد الصالح علیه السلام عن قول الله تبارک و تعالی فإن خفتم شقاق بینهما فبعثوا حکما من اهله و حکمن من اهلها. فقال یشترط الحکمان انشاء فرقا و انشاء جمعا ففرقا او جمعا جازه. حدیث در وسائل جلد 21 باب 10 از ابواب نشوز و شقاق حدیث 2. دو مرتبه همین حدیث شریف میگه سأل تو العبد از موسی بن جعفر سؤال کردم عن قول الله تبارک و ان خفتم شقاق بینهما تا به آخر آیه، یعنی سؤال که منظور چیه؟ فقال امام فرمود یشترط الحکمان، امام فرمود که دو تا حکمی که تعیین شدن این دو تا حکم به این زن و مرد مراجعه کنن بگن که ما به عنوان حکم تعیین شدیم، شما قبول دارید حکومت ما را یا نه؟ وقت اگر قبول کردن اینا هر چه قضاوت کردن درسته. فقال یشترط الحکمان، شرط کنن حکمان با این زن و مرد که انشاء فرقا و انشاء جمعا، بگن حالا که ما حکمیم اگر مصلحت دیدیم که شما با هم صلح کنید با هم زندگی کنید، اگر مصلحت در جدایی بود با هم جدا بشیم. این شرط رو وقتی کردن بعد ففرقا او جمعا، نتیجه قضاوت چون این شد که اینا با هم زندگانی گر نیستن با هم جدا بشن یا با هم صلحشون دادن، چه فرقا چه جمعا جازه، کارشون درست خواهد بود. پس حکم بعد از قضاوت کردن و بررسی کردن باید به این زن و مرد مراجعه کنن که شما قضاوت ما قبول دارید یا نه، اگر قبول کردن بعد مشغول بررسی و تحقیق بشن. حدیث آخر سماعه قال سألت و عبا بله
خود مسئله که پندیوز بیان فرمودین خود اگه بخواد تفریق بشه باید به رضایت زوج باشه، یعنی در طلاق چون اینجا فرموده فرقا و جمع، یعنی اگه جمعش بخواد جمع بشه که نیاز به رضایت نداره، یعنی بدون مراجعه جمع بشه، یعنی با هم میرن زندگی میکنن، یعنی فرقا رو ایشون گفته که فرقا هم جازه، یعنی جدا بشن.
هر یعنی در واقع وقتی که خود زن مرد بینا وکالت در واقع دادن که شما هر کار کرده قبول داریم، از این جهت قبول کارشون چه تفریق و چه جمع باشه. حالا بعد می رسیم به جمع بندی روایات. و منها از جمله اخبار است سماعه قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن قول الله عز و جل فبعثوا حکما من اهله و حکما من اهلها ارأیت ان استأذن الحکمان فقال للرجل والمرأة الیس قد جعلتما امركما الینا فی الاصلاح و تفریق فقال الرجل و المرأة نعم فاشهدا بذلك شهودا علیهما ایجوز و تفریقهما علیهما قال نعم. بعد به اینجا میرسد روایت قیل له ارأیت ان قال احد الحکمین قد فرقت بینهما و قال الاخر لم افرق بینهما فقال لا يكون التفريق حتى يجتمع جميعا على التفريق فإذا اجتمع على التفريق جاز تفريقهما. این حدیث شریف هم در همون وسائل باب 21 باب 13 از ابواب نشوز و شقاق حدیث یک باب 13 حدیث یک حدیث. این حدیث باز اضافه‌ای داره که در باقی احادیث نیست. سماعه میگوید از امام صادق سوال کردم از تفسیر این آیه فب اصل حکمن من علی و حکمن من اهلها، کار این دوتا حکم هرچه گفتم قبوله. سوال کرد که ارائیت ان استعزن الحکمان، اگر این دوتا حکم رفتن پیش این زن و مرد و اجازه گرفتن که حکومت کنن، فقالا للرجل والمرأة، رفتن پیش زن و مرد گفتن الیس قد جعلتما امركما علینا فی الاصلاح و التفریق، آیا شما کار خودتون به ما واگذار میکنید؟ فقال الرجل والمرأة نعم، گفتن بله هر شما گفتن قبول داریم. فشهدا بذالک شهودا علیهما، بعد این دو شاهد چند نفرم شاهد گرفتن که شما شاهد باشید که این زن و مرد مسئله تفرقه مسئله خودشون به ما واگذار کردن. خب بعد از آنی که از زن و مرد اجازه گرفتن و شهودی هم تعیین کردن، ایجود و تفریق و هما علیه ما، آیا میتونن این زن رو طلاق بدن مثلا این دو نفر؟ قال نعم، امام فرمود بله. بعد به اینجا میرسد که قیل له، به امام عرض شد ارائیت این قال احد الحکمین قد فرقت بینهما، اگر یک حکم گفت که من اینا را جدا میکنم طلاقش میدم، دیگری گفت نخیر من طلاقش نمیدم، آیا اینجا طلاق واقع میشه یا نه؟ امام فرمود لا یکون تفریق حتی یشتمع جمیعا علی تفریق، نه طلاق وقتی واقع میشه که هر دو قائل به تفریق باشن. فاذا اجتمع علی تفریق جاز تفریقهما، پس نتیجه این شد که اگر اختلاف بینشا باشه نه تفریق اثبات میشه نه اصلاح اثبات میشه، تفریق در وقتی است که هر دو قائل به طلاق باشن. و منها از جمله روایات محمد بن مسلم احدهما علیهما السلام قال سألت عن قول الله عز وجل هب اسو حکمن من اهله و حکمن من اهلها، قال لیس للحکمین ان یفرقا حتی یستعمرا. این حدیث شریف در همون وسائل باب 12 حدیث 1 دو مرتبه همین حدیث محمد بن مسلم بگن احد مالکو سوال کردن از تفسیر این آیه، بعد امام فرمودن که لیس للحکمین ان یفرقا، حکمین نباید این زن رو طلاق بدن حتی یستعمرا، تا این که از این زن من اول اجازه بگیرن، اگر اجازه گرفتن که اگر مصلحت در طلاق بود طلاق بدیم، اگر راضی شدن خب طلاق بدن ولا نه. و بالاخره آخرین حدیثی که یادداشت شده اینه که حلبی عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن قول الله عز وجل فابعثوا حکما من اهله و حکما من اهلها، قال لیس للحکمین ان یفرقا حتی یستعمرا الرجل والمرأه و یشترطان علیهما انشاء جمعا و انشاء فرقا، فان جمعا فجائز و فرقا فجائز. این حدیث هم در همون وسائل باب 10 حدیث 1 دو مرتبه همین حدیث حلبی از امام صادق علیه السلام بگه سوال کردن در باید تفسیر این آیه که فب اصول حکمان من اهل و حکمان من اهل ها، که این حکم ها چه باید بکنن؟ قال امام فرمودن لیس للحکمین ان یفرقا حتی یستعمر الرجل والمرأه، اینا اول باید اجازه بدین از زن و مرد، و یشترطان علیهما و با زن مرد شرط کنن که انشاء جمعا و انشاء فرقا، بگن اگر ما خواستیم که باید با هم صلح کنیم، باید صلح کنیم. اگر طلاق، باید طلاق بدیم. اون وقت اگر شرط کردن اونو هم قبول کردن، فان جمعا فجائز و ان فرقا فجائز. در این صورت که اگر طلاق هم دادن درسته، جمع هم کردن درسته. خب اینم روایات و مضمون روایات که عمدتاً در تفسیر آیه بیان شده بود، با آیه معلوم شد که دلیل بر این که عند الشقاق بعث حکمه لازم هست، این روایات اون آیه شریفه بود. تقریب استدلال به این روایات و به این آیه توقف دارد بر توضیح بعضی از کلماتی که در آیه هست و سه جهت در آیه بیان شده که باید مقداری توضیح داده بشه تا بعد بشه با این آیه و این روایاتی که مفسر این آیه هستن استدلال کرد. یک جهت خود اون خوفه، این خفتم، خود خوف معناش چیست؟ یعنی چی؟ جهت دوم مأمور به بعث، فبعثو مخاطب به این امر کیست؟ آیا حاکم شرعه یا بستگان این زن و مرد هستن یا خود این زن و مرد هستن؟ مخاطب کیست؟ جهت سوم حکم بعثه، فبعثو، این طلب دال بر وجوبه یا دال بر استحباب؟ این سه جهت باید روشن بشه تا بعد استدلال بشه کرد به این آیه و این روایات. اما خوف، لسان العرب در اون به سلام ماده خوف، اون کتاب ما جلد چهارم صفحه 248 در اون ماده به سلام حرف خا، ایشون می فرماید که خوف، الخوف الفزع. بعد به اینجا میرسد والخوف القتل، والخوف القتال، والخوف العلم. این معانی ایشون برای خوف بیان میکند و معنای اول این بود که خوف همون فزع. تفسیر جوامع الجامع در سوره سجده آیه 30 این آیه شریفه، ان الذين قالوا ربنا الله، تا به آخر ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الا تخافوا ولا تحزنوا. در ذیل این آیه الا تخافوا ولا تحزنوا. اون وقت جامع الجامع بین این تخافو با تحزن فرق میذاره، میفرماد که الخوف امون یلحق لتوقع المکروه و الحزن امون یلحق لوقوعه من فوت نفع او حصول ضرر. خوف و حزن هر دو یک نحو افسردگی و غم و غصه هست. نوعات فرقش اینه که خوف غصه ایست که بر اثر آینده هست، انتظار بود که در آینده مثلا یک نگرانی براش پیش بیاد، و حزن اون غصه ایست که بر اثر فوت گذشته هست، یه مصلحتی ازش فوت شده، حالا مثلا محزونه و نگرانن. پس خوف اون غمی است که از آینده می ترسد، به خاطر آینده یک غمی تو دلش قرار گرفته. این هم جواب جامع. تفسیر کبیر فخر رازی در جلد چهارمش صفحه 123 در همین ضمن آیه الله تخاف ولا تحزنوا می فرماید که الخوف عبارتون عن تعلم القلب به سبب توقع حصول مضرة في المستقبل. خوف یه نگرانی قلبی است که به خاطر آینده بر انسان حاصل میشه. انتظار داره که در آینده کم چه مشکلی براش پیش میاد، از آن میترسه، لیکن قلبش ناراحته. پس خوف اون تعلم قلبه. المیزان مرحوم طباطبایی جلد 17 صفحه 415 میفرماید که الخوف انما یکون من مکروه متوقع کل عذاب الذی یخافونه والحرمان من الجنه. خوف اون مکروه و نگرانی هست که نسبت به آینده هست، مثل که می ترسه که دچار عذاب خواهد شد یا مصلحت ازش فوت خواهد شد. این آینده موجب خوف و نگرانی شده. و بالاخره مجمع البیان در ضمن سوره سجده می فرماید که قیل ان الخوف یتناول المستقبل والحزن یتناول الماضی. خوف نسبت به آینده است، حزن نسبت به گذشته. خب اینم لغت و تفاسیر آیون. خب در این عباراتی که ما نقل کردیم ظاهر اینه که تفسیری که المیزان بیان کرد و مجمع البیان بیان کرد برای خوف، این بیان معنای خوف نیست، در واقع سبب خوف را بیان کردن. المیزان گفت که الخوف انما یکون من مکروه متوقع. منشأ خوف اون مکروه آینده است، اما خود خوف چیست تعیین نکرد که خوف چیست. مجمع هم تقریبا همینجور فرمود الخوف یتناول المستقبل، اما خود خوف چیست چیزی بیان نکردن. نعم البته اون چه لسان العرب فرمود و تفسیر جوامع فرمود و تفسیر کبیر، اینا معنای خوف بود، معنای خوف رو بیان کردن، اگرچه در الفاظ بینشون اختلاف بود. خب این آقایون مثلا لسان العرب گفت خوف فزع، اون فزعی است که بر قلب عارض میشه. جامع الجوامع گفت که غم، اون نگرانی است که بر قلب عارض میشه. تفسیر کبیر هم گفت تعلم القلب. اینا معنای خوف رو بیان کردن، ولی تفسیر المیزان و تفسیر مجمع به حسب ظاهر سبب خوف رو بیان کردن، نه معنای خوف را. اون وقت حالا حاصل مطلب اینه که خوف یک حالتی است که قلب انسان ناراحت می کند و عارض می شود بر قلب انسان و حادث می شود به خاطر اون چه احتمال بده در آینده واقع خواهد شد. اون وقوع شی در آینده که احتمالش می ده، او باعث می شه که این نگرانی و این عارضه بر قلبش عارض بشه، این حالت مولمه بر قلب حالد بشه و علیه و بنابراین که خوف اون حالتی است که بر قلب انسان عارض میشه، استعمال خوف در علم کما این که لسان العرب معنا کرد، یک معنای خوف علم بود، یا در قتل و عذاب، این دو میشن مجاز. چون خوف اون تعلمه، ناد این تعلم بر اثر علم به اون آینده پیدا میشه یا بر اثر قتل و قتال پیدا میشه، ولی خود خوف قتل و علم نیست. پس استعمال خوف در علم یا در قتل میشن مجاز و اسباب استعمال لفظ موجود برای مسبب در سبب خواهد بود. خوفی که واسه راست برای مسبب کن تعلم، اگر گفتیم مراد علم، استعمال شده در سببی که واسطه این تعلم خواهد بود. اینم معنای خوب و اما مخاطب ان شاء الله فردا بناشان؟ علم علم حالا بعد میرسیم این مقدمه میگه. بعضی میگن که آخه ما چوری جمع کنیم بین خوف و عرض کنم که بین اینی که میگن در آینده خواهد بود، بین شقاق شقاق اون عداوت فعلی است، خوف مربوط به آینده است. با یک شقاق بالفعل چون جمع میکنیم، اون وقت اینجا مجبورن کار. بعضی به ازمار دست میگن که عرض کردم که این خفتم استمرار از شقاق مثلا. بعضی مجاز در کلمه میگن مراد به خوف علم، یعنی این علمتم شقاق. برای جمع بین این دو یک مجازی باید قائل بشیم که بعد این خواهر خواهر آمانش رو این خوف که ما اینجور معنا کردیم برای اون تفسیر که بعد خواهر آمان. اللهم صل علی محمد و آل محمد.